روز به روزم فهم بازار داخلی بیشتر بشه.
انشالله. شاید هیچ کس به اندازه بیماری که بعد از خوردن یک داروی مؤثر شاهد تسکین دردهاش میشه، قدر شما داروسازان رو ندونه. روز داروساز مبارک باشه. خیلی متشکر از وقتی که گذاشتین در خدمت شما بودیم آقای دکتر. سپاسگزارم.
قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم. گفتگو کردیم در این بخش با آقای دکتر قبادی، داروساز شاغل در صنعت داروسازی. سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران. تا فردا، خدا نگهدار.
امنیت شما اولویت ماست. گروه تولیدی و صنعتی توکلانتوس، تولید کننده انواع سیستم های کامل ترمز و پمپ های کلاچ خودرو. توکلانتوس،
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبرگلاس، به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای وارد، فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همه شدودن شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها، نگران اون نباش، تا 500 میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا 500 میلیارد تومان افزایش یافت. سرای ایرانی. تلفن 025-31-02.
سلام مخلص شما، منم جوی دوسر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جوی دوسر.
ورزش و تمرین با فدوکس، سرحال میشیم با فدوکس.
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جوی دوسر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوکس خوشمزه ببر.
صبح و ظهر و شب شیرین با فدوکس، سرحال میشیم با فدوکس.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه رو زمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم. اتفاقا 1 میلیون تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با 1 میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، بشه دلیل؟
نشد دلیل. قسطی با هفته 1 میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته 1 میلیون تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شودر، همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمانداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، روزتون بخیر باشه دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. به مجله اقتصادی رادیو تهران بازار تهران خوش آمدید. امروز یک شنبه 5 شهریور 1402 باز هم با شما همراه هستیم و اخبار اقتصادی رو در محضر شما در بازار تهران امروز پی خواهیم گرفت. امروز در برنامه ارتباط خواهیم گرفت با سرکار خانم طاهرخانی و نگاهی به تابلو اعلانات بورس خواهیم انداخت به مناسبت هفته دولت، بسته دولت و گزارش عمل کرده وزارت نیرو را از زبان میثم اسکندری خواهیم شنید. در بخش کاشرنگ میپردازیم به بحث نهضت ملی مسکن با شهاب کریمیان، گفتگو خواهیم کرد انشالله پیرامون بهداشت در امور اقتصاد دارو با توجه به اینکه امروز خب روز داروساز هم هست. میپردازیم به این موضوع و اینکه به هر حال دارو و صنعت داروسازی چقدر در بخش اقتصادی کشور ما مؤثر هست و سهیم هست. ما انشالله این بخش‌های مختلف و متنوع برنامه‌مون رو امروز هم تقدیم شما خواهیم کرد. ضمن اینکه سامانه پیام کوتاه برنامه‌مون 30094 همچنان در اختیار شما عزیزان هست. شما هم اگر علاقمند هستید در بخشی از برنامه مشارکت بکنید یا موضوعی مد نظرتون هست، علاقمند هستید که ما در برنامه به اون بپردازیم، لطفاً حتما با پیامکاتون با ما همراه باشید. بشنوید برنامه امروز بازار تهران رو.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران. بازار تهران.
خب بریم به بازار طلا و سکه. ارتباط با آقای بزرفشان هم امروز داریم، رئیس محترم اتحادیه طلا جواهر و نقره. آقای بزرفشان سلام به شما، روز بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت شما سرکار خانم نصرآبادی و همه شنوندگان رادیو تهران.
متشکرم، بفرمایید.
در بازارهای جهانی با توجه به تعطیلی بازار جهانی ما تغییر خاصی نداشتیم. اونس جهانی طلا در حال حاضر 1916 دلاره. در بازارهای داخلی اندکی کاهش قیمت رو داشتیم. هر گرم طلا 18 یا با 5000 تومان کاهش 2,302,000 تومان. هر گرم طلا 20 عیار 2,559,000 تومان. هر گرم طلا 21 عیار 2,712,000 تومان. هر گرم طلا 22 عیار 2,765,000 تومان. هر گرم طلا 24 عیار 3,071,000. در بازار سکه اندکی کاهش قیمت داشتیم. سکه یک طرح جدید با 100,000 تومان کاهش 27,700,000 تومان. سکه یک طرح قدیم با 100,000 تومان کاهش 24,900,000 تومان. نیم سکه با 50,000 تومان کاهش 14,900,000 تومان. ربع سکه با 50,000 تومان کاهش 9,950,000 تومان. سکه 1 گرمی بانک مرکزی بدون تغییر 5,900,000 تومان. حباب سکه نسبت به روز گذشته 150,000 تومان کاهش قیمت داشتیم. در حال حاضر 5,200,000 تومان حباب سکه در بازارهای داخلیه. اونس نقره 24 دلار و 22 سنت و هر گرم نقره در بازارهای داخلی 39,400 تومان مبادله میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای بزرگشان، روزتون بخیر، خدا حافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
خب بریم به بورس و در واقع بررسی بکنیم تابلو اعلانات بورس و فعالیت‌های بورس رو امروز همراه با سرکار خانم طاهرخانی. سلام به شما، روزتون بخیر باشه، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام به شما سرکار خانم نصرآبادی عزیز و شنوندگان محترم. در خدمتتون هستم با بررسی وضعیت بازار. خب ما از دیروز اوضاع بازار رو مثبت داشتیم، امروز هم که تا الان داریم صحبت میکنیم بعد از هفته ها درجا زدن شاخص، امروز شاخص تونسته مرز 2,000,000 واحد رو بگذرونه. بیش از 56,000 واحد مثبت، معادل تقریبا 3% بازدهی مثبت. دلیل اصلی این دو روز مثبت بودن بازار هست برمیگرده به مصاحبه‌ای که وزیر اقتصاد داشته و ایشون اشاره کرده که ما اخبار خوشی رو برای بازار و فعالانش داریم. حتی فعالان بازار در خصوص توافق احتمالی در مورد نرخ خوراک صنایع هست، یا شاید کاهشش، یا شیوه های پرداخت هزینش برای شرکت‌ها که در نهایت درآمدزایی اونا رو امسال خیلی با تهدید روبرو کرده بود. 4000 تومان به 7000 تومان نرخ گازی بود که برای صنایع امسال مصوب شد و خیلی از صنایع به ویژه متانولی ها رو در مرز زیاندهی و برشکستگی داشت قرار میداد. حالا فعلا خبری اعلام نشد، امیدواریم وزیر خوش خبر باشه و گفتار درمانی مجدد در بازار اتفاق نیفتاده باشه.
بله انشالله، خیلی ممنونم. حالا اگر که علاقمند هستید توضیح بیشتری راجع به بورس، حالا اون چه که امروز تأثیر مثبت گذاشته یا در واقع میشه اگر ریز توضیحات هم دارید علاقمند هستید که بگید عنوان بفرمایید، وگرنه که انشالله تا فردا که بازم امیدواریم گزارش ها مثبت باشه، بفرمایید.
درسته، در مجموع ببینید تو بازار به لحاظ کلان اتفاقی واقعا نیفتاده، یعنی در حوزه عملیاتی شرکت در حوزه یا هر آن چیزی که میتونه عملیات شرکت ها مثبت بکنه اتفاق نیفتاده. صرفا این دو روز در واقع میتونیم بگیم بازار یه مقدار خوشحاله، حداقلش منتظر خبر خوشه و مطمئن باشین اگر اون خبر خوش در حد و اندازه تصورات یا انتظارات فعالای بازار نباشه، این دو روز مثبت و مطمئن باشید که بازار پس خواهد داد و دوباره باز بازار یا ساید میشه، رکودی میشه یا منفی. ولی خب امیدواریم که این اتفاق در حد حدس و گمان باشه، ضمن این که دو تا اتفاق هم هفته گذشته افتاد، شاید اونها هم یه جذب خوبی ایجاد کرد. یکیش برمیگشت به موضوعی که سازمان بورس تعیین کرد در مورد اینکه صندوق‌های درآمد ثابت که تا آخر شهریور فرصت داشتن سهامشون رو بفروشن و حد نصابشون رو بیارن پایین، بهشون تا آخر سال فرصت داده. این یعنی اینکه صندوق‌ها دیگه تو بازار خیلی فروشنده نیستن و بازار تو صف فروش قفل نمیشه. خبر دوم هم برمیگرده به فعالیتی که صندوق توسعه بازار داره انجام میده، در مورد اینکه تا 6,000 همت 6,000 میلیارد تومان اوراق تبعی قرار منتشر بکنه با نرخ 20%. قطعا فعالان بازار اگر این اوراق رو همراه با سهامش بگیرن، حداقل دیگه کف 20% بازدهی براشون تضمین شده است و ایشالله پاسخشون زیانده نخواهد بود. به انتظار روزهای بعد و خبرهای خوش آقای
انشالله. خیلی ممنونم ازتون سرکار خانم طاهرخانی، روزتون بخیر باشه و خداحافظ.
ممنونم، روز شما بخیر.
خب در بخش کاشانک امروز در برنامه همراه میشیم با شهاب کریمیان و گزارششون رو خواهیم شنید از هشدار به متقاضیان مسکن ملی. بشنوید.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند گفت متقاضیان نهضت ملی مسکن در این شهر در صورت عدم واریز اقساط در مهلت تعیین شده تا طبق مصوبه شورای مسکن تهران حذف خواهند شد. آقای آرش صیادی اضافه کرد بر اساس مصوبه شورای مسکن استان تهران به اون دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند که تنها دو قسط از مبالغ اعلام شده رو واریز نکنن اختیار پیامکی واریز مبلغ ارسال میشه و پس از اون هم به متقاضی نسبت به واریز اقساط بعدی در مهلت تعیین شده اظهارنامه حذف ارسال میشه. همینطور به منظور تأمین منابع مالی احداث پروژه های نهضت ملی مسکن متقاضیانی که بعد از ارسال اظهارنامه نسبت به واریز اقساط خودشون اقدام نکنن از پروژه حذف و متقاضیان جدید جایگزین افراد بدحساب میشن. مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند ادامه داد بر همین اساس تا کنون 150 اظهارنامه برای متقاضیانی که آورده خودشون رو پرداخت نکردن و قبل از این اخطارهای لازم رو دریافت کرده بودن ارسال شده. آقای صیادی با اشاره به آغاز ساخت 32,000 واحد نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تصریح کرد برای تعداد 32,000 واحدی که تعیین زمین شده برای 27,000 واحد اون سازنده تعیین و عملیات اجرایی و ساخت اونها آغاز شده و برای باقی مانده فرایند انتخاب سازنده در جریان هست. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
از هر دو خودروسا ثبت نام داشته
عبدالله
بازار خودرو
در جریان باشه.
ظاهرا یک از کمیسیونا غیر از کمیسیون اقتصاد باشه.
خبر طلایی،
اعداد طلا و همچنین انواع استکه
الفباگ بورس
و بازار همچنان روند منفی خودشو داره طی میکنه.
خوابگه کثیف،
گردش مالی اینها بالغ بر 507 میلیارد تومان بود.
کاشانج،
قیمت مسکن در این منطقه نسبت به متوسط قیمت مسکن در تهران بالاتر است.
پیش رفته
مهمترین مسائلی که هم در دولت و هم در مجلس مطرح است.
طلاهای رنگی،
مسئله بودجه 1400
ساخت ایران.
دانشمندای علم اقتصاد افت مداوم ارزش پول ملی رو بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور می‌دونه.
بازار تهران،
بازار تهران،
نوبت پخش
شنبه تا چهارشنبه بازار تهران.
خب امروز روز داروساز هست و ما هم به همین منظور میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر روح الامینی، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و نماینده محترم مردم تهران. آقای دکتر روح الامینی سلام به شما، روزتون بخیر و خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
متشکرم، ازتون سپاسگزارم. آقای دکتر روح الامینی، خب حالا امروز روز داروساز هست، شاید اصلا بهانه خیلی خوبی باشه که ما بالاخره بپردازیم به بحث دارو، تأثیرش در اقتصاد، به طور کلی اقتصاد دارو، از همه مهمتر بحث قاچاق دارو که خب این روزها شاید هم خیلی زیاد به گوش مردم عزیز ما رسیده باشه. این سالها البته خب همت خیلی بالایی هم به کار برده شد که جلوی قاچاق دارو گرفته بشه. الان نمیدونم، اگر که موافق باشید بحثمون رو با همین قاچاق دارو شروع بکنیم، ببینیم که وضعیت کشورمون از این منظر اگر آماری در دست شما هست چگونه است و به چه پیشرفتایی دست پیدا کردیم در بحث مهار و کنترل قاچاق دارو. بفرمایید.
بله، خب حالا البته من تبریک عرض میکنم خدمت همه همکارانمون، بیش از 32,000 داروسازی که در کشور در قسمت‌های مختلف خصوصا در خط مقدم ارائه خدمات دارویی و تخصصی و مشورت به همکارانی که در گروه پزشکی هستن و یک جزء جدایی ناپذیر از حلقه بهداشت درمان برای ارائه خدمات به مردم هستن.
بله،
تبریک عرض میکنم، بهانه خوبی هست.
بله.
اما خب یه مقدار شناخت جامعه ما نسبت به حوزه داروسازی بیشتر در مواجهه با داروخونه است و نهایتا تهیه دارو.
بله.
ولی این رشته داروسازی به عنوان یک در واقع رشته که ابعاد مختلفی داره، چون از طرف یک صنعت هست در تولید و تهیه، از طرفی در بخش‌های خیلی جزئی که واردات هست یک نوع بازرگانی است، در بحث سیستم توزیع و نظام پخش یک صنعت پخش دارو. قسمت دانش بنیان که شاید بشه گفت 20-25% اقتصاد دانش بنیان کشور در حوزه فناوری‌های جدید به خصوص در زیست داروها یا بیوتکنولوژی و نانو فناوری نانو داروها و در وضعیت صادرات داروسازی در واقع تو حوزه های های تک نقش برجسته داره. این ابعادش یه مقدار کمتر بحث شده در تصوری که از یعنی یک تصور ما همه جانبه داریم در اقتصاد دارو، مدیریت دارو، صنعت دارو و به علاوه اون بحث اصلی که ارائه خدمات در زنجیره بهداشت درمان. اینو گفتم یادآوری کنم مقدمه که شناخت ما از حوزه داروسازی یه مقدار عمیق‌تر بشه. اما در اون بحث قاچاق خب از قدیم این مطرح بوده به خاطر تفاوت قیمتی که دارو و فراورده‌های دارویی و فراورده‌های مرتبط با اون تو کشور ما داشتن به واسطه ارز حمایتی که همیشه مطرح بوده ما تقریبا و نهادهای تولید که غیر از بحث نیرو انسانی که ما بهترین نیرو انسانی رو داریم در اقصا نقاط کشور تو بحث صنعت و قسمت‌های مختلفش دانشگاه ها ما با این سرمایه وسیع نیرو انسانی که داریم و الحمدلله به روز هم هستن و با خلاقیت همینجور که عرض کردم تو حوزه دانش بنیان شاید 25% کل فضای کسب و کار دانش بنیان کشور تو این حوزه هست و پروژه و تحقیقات نهاده هامون باعث شده که و اون حمایتی که بوده ما قیمت دارو در کشور ما تقریبا در بعضی مواقع تا 1/20 مشابه خارجیش هست و با کیفیت خیلی خوب و قابل رقابت و با استانداردهای سختگیرانه سیستم‌های بهداشت درمانی که هیچ تفاوتی با استانداردهای اروپا و آمریکا و فارماکوپاها و نظامات دارویی دنیا نداره قیمت تمام شده ما بسیار ارزونه. برای همین ما با چند میلیارد دلار مواد اولیه و مجموعه در واقع لوازم و نهادهای تولید چیزی حدود شاید 10-15 میلیارد دلار ارزش افزودش هست. یعنی یه تفاوت ساده اینه که فرض کنید ما هیچ صنعت داروسازی در کشور نداشتیم از این بیش از 100 کارخانه و صنعتی که داریم و از این 98% دارویی که داخل تولید میکردیم فرض میکنیم نداشتیم اینو و میخواستیم از خارج وارد کنیم مثل مثلا گندم مثل چیزهای دیگه مثل نهادهای دام که ما الان در بسیاری مواردش مثلا روغن مایه اینها از خارج وارد میکنیم شاید باید 10-15 میلیارد دلار صرف میکردیم. در واقع ما یک صرفه‌جویی چند میلیارد دلاره. خود این باعث شده که یک هم یه مقدار مصرفمون مصرفه در واقع چون دسترسی آسونه و هزینه ها نسبت به واردات و یا مشابهین خارجیش بسیار بسیار پایین باشه مصرف اون بیشتر بشه و یه انگیزه بشه برای سوء استفاده در مسیرهای غیر رسمی و به طور خاص قاچاق خصوصا داروهایی که با ارزش افزوده خیلی بالاییه الان مثل داروهای ضد سرطان مثل داروهای در واقع با فناوری بالا و یا حتی محدود داروهایی که ما داخل تولید نمی کنیم با ارز حمایتی و یا عرض در واقع ترجیحی قبلا وارد می شده و شما او رو با چند قدم اونورتر در هر گوشه از مرزهای فناور کشور به بازار منطقه می بردن می تونستن ارزش افزوده 4-5 برابری داشت. خود این انگیزه قاچاق رو در واقع تشدید می کنه. اما در سالهای اخیر سالیان زیادی است که سامانه الکترونیک، سامانه رهگیری از لحظه تولید یا واردات چه داروی داخلی باشه چه خارجی تک تک جعبه های دارو نه فقط یک سری ساخت تک تک جعبه های دارو کد میخوره رصد میکنه به نام سامانه تی تک تا انبارهای پخش تا توزیع توی داروخونه ها و تا تزریق مصرف کننده. یعنی شما یکی از بهترین سیستم هایی که توی کشور سامانه پذیره و سامانه داره و تحت نظارت و حالا لفظ فرنگیش مونیتورینگ و پایش دائم 24 ساعت 7 روز هفته و تمام سال هست، این مسئله است. خود این سامانه باعث شده که بسیار در سالهای اخیر جلوی قاچاق رو بگیره، و یا اگر هم زمینه سوء تدبیر سوء عملی هست مشخص شد، مثلا تعداد بیماران دیابتی که در استان کرمانشاه هست مشخص، تعداد کسانی که بیمار دیابتی دارن و پرونده دارن مشخصه،
بله.
میزان مصرف قلم انسولین اینها مشخصه. شما نگاه میکنید تو این سامانه یه میبینید که عرضه و توزیع و فروش قلم های انسولین وارداتی این مال مطالعه مال چند سال پیشه، چند وقت قبل،
بله.
در یه استانی مثل کرمانشاه زیاد میشه. این دقیقا مشخصه که این خارج از مصرف اون استان و بیمارانش و حتما به خارج باشه. چون حالا با ترتیباتی که در چند ساله اخیر با نسخه الکترونیک،
درست،
چون الان تمام بیمه های ما تمام اونایی که پرونده الکترونیک دارن با یه کد ملی مشخصه،
بله،
که من بیمار دیابتی با کد ملی خاص در فلان گوشه کشور چقدر نیاز داشتم چقدر گرفتم. هر چیزی خارج از اون قابل مانیتورینگ و رصده، نمیشه به طور کامل نفیش کرد،
بله.
از طرفی هم نمیشه به خاطر این تفاوت قیمتهایی که بوده از قبل بگید که عرصه قاچاق، ولی بسیار کاهش پیدا کرده توی سالهای اخیر. اخیرا من شنیدم از یکی، بله، از نمایندگان محترم سیستان و بلوچستان،
بله،
خب ما مشکلاتی در رابطه با شیر خوش داشتیم و تأمین مواد اولیه‌اش و تولیدش، با اینکه محلی شده تولید شیر خوش، مواد اولیه‌اش از بلژیک، هلند و کشورهای اروپایی میمد، این مشکلی تو رابطه با انتقال ارز بود و اینها، به خود کمبود و اینها پیدا شده بود،
بله.
خب انگیزه قاچاق هم بیشتر شده بود، کامیون‌های از شیر خوش رو توی سیستان و بلوچستان نیروهای انتظامی گرفتن، یعنی میل به قاچاق و روی این در واقع به خاطر تفاوت قیمت همیشه بوده، کمتر شده با حذف نرخ ترجیحی،
بله.
یعنی دلاری که 4200 بود به 28000 تومان، با این وجود باز هم الان چون تفاوت 28000 تومان،
بله،
با نرخ دلار رسمی تقریبا دو برابر وجود داره، باز هم میتونه یه مقدار انگیزه باشه برای در واقع خروج از چرخه توزیع،
بله،
و احتمالا نشتش. اما احتمالش اگر پایش استفاده از این سامانه های مثل تیتک و سامانه های نسخه الکترونیک و سامانه هایی که بیمه ها دارن به مقدار به حداقل کاهش پیدا کنه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر روح‌الامینی. در واقع با توضیحی که اول بحث شما فرمودید برای همه ما کاملا روشن هست که چنانچه چرخه داروسازی در کشور ما همونطور که شما هم اشاره کردید به درستی انجام بشه، واقعا میتونه بخش قابل توجهی در روند اقتصادی و بالا بردن راندمان اقتصادی کشورمون تأثیر مثبت داشته باشه.
حتما، یعنی داروسازی کشور،
بله،
نیروی انسانی متخصصی که در این هست،
بله،
توسعه‌ای که تو صنعت ما بوده،
امه،
که البته در سالیان اخیر سرمایه‌گذاریش درش کم شده 4-5 سال اخیر،
بله،
صنعت ما بسیاری از مشکلات رو داره به خاطر این تفاوت نرخ‌ها، به خاطر بحث محدودیت‌های جابجایی بانکی و خیلی از مشکلات، یعنی پای درد دل صنایع و بشینید بحث‌های متفاوت، اما
بله،
یک سرمایه ملی و استیس پیشرفتایی که داشتیم در 45 سال گذشته،
بله،
که اگر مراقبت نکنیم، مشکلاتشو برطرف نکنیم، به روز نگرش نداریم، قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی دچار آید.
بله،
اگر چرخه صنعت ما متاسفانه سرمایه گذاری درش در واقع متوقف بشه،
بله،
نهادهای تولید و محاسبه هزینه فایدهش برای قیمت فراوردهش در واقع غیر از اون بخش حمایتیش دیده نشه،
بله،
ممکنه ما با رکود روبرو بشیم در تولید که سال گذشته شاهدش بودیم، امسال در بعضی اقلام همینجور،
بله،
اون وقت اینها از چرخه دسترسی راحت مردم خارج بشه،
درست،
ناچارن شما نمیتونید پاسخ بده الا با واردات،
بله،
و واردات مصیبتی رو بر اقتصاد کشور تحمیل میکنه که در واقع هم از جهت کمی میلیاردها دلار،
بله،
و هم از جهت کیفی معلوم نیست داروها با چه کیفیتی از کجا،
بله،
و در واقع وقتی که تعجیلی بشه، وقتی که به جایی که برن از منابع اصلی تولید کننده وارد کنن، از سمت داروخونه‌های هند و کشورهای اطراف جمع کنن بیان،
بله.
همون که در آنتیبیوتیکی که پارسال بود موزلی که ایجاد شده بود از 12 تومن 14 تومن قیمت 16 تومن خواستن